در خدمت دوستان هستیم، میتونن از پیج شب آفتابی وارد بشن، هم عضو در حقیقت رسانه اجتماعی ما بشن، هم اونجا کارشناس هستن، به خلاصه رسانه کارشناس پیوندن. الان میتونن این برنامه ما رو هم به صورت مستقیم ببینن. همینجا هم سلام عرض می‌کنم خدمت دوستانی که به صورت زنده در خدمتشون هستیم و عرض ارادتمون خدمت این دوستانم باشه. مخلص
وارد پیج شب آفتابی بشن دوستان در فضای مجازی،
شب دو تا ای آفتابی تو دقیقاً اینستاگرام وارد بشن، اول عضو بشن که خلاصه از تبلیغات فوق‌العاده‌ای که شب آفتابی داره میذاره، کلیپ‌های آموزشی و غیره استفاده کنن. بعد اونجا کارشناسای شب آفتابی همه اون به قول معروف آیدیاشون یا به اصطلاح اون آدرساشون هست، میتونن لمس کنن و خلاصه اضافه بشن و از اطلاعاتی هم که دوستان و همکاران بنده میذارن استفاده کنن. برنامه ما رو اگر دوست دارن الان ببینن.
لایو و زنده و مستقیم. با عرض سلام، ابوالفضل هستم، راننده ماشین سنگین حمل خامه، پشت فرمان هستم. آقای دکتر، آرزو دارند ایشون سرمایه دار بشن و کارآفرینی کنند. گفتم برام دعا کنید. اهل اصفهان هستن، ساکن اندیشه تهران هستند و منتظر هستن شما یک صحبت خوب باشون داشته باشین، انگیزه بشون.
من فکر کردم می‌خواستن دعا کنیم، دعا کارمانی سایه تشکری، ولی منباب انگیزه. اولا میگن این خواستنه توانستن دیگه، از قبل گفتن و چه کامیون خوشمزه‌ای هم دارن ان شاءالله. حقیقت ما هم دعا می‌کنیم که از این کامیونا خدا به ما بده که خلاصه از این کامیونا داشته باشیم. من فقط یه نظر دارم خدمتشون قبل از اینکه، این آرزو خوبه، ولی قبل از اینکه به ثروت برسن وارد فضای کارآفرینی بشن، حتما یه چند تا تست کارآفرینی داشته باشن و عرضم به خدمت شما اول قابلیت خودشون رو بسنجن. شما میتونید سرچ کنید تو اینترنت هم پیدا کنید، آزمون‌هاش هست. اگر این تستا رو انجام دادید و دیدید توانمندی کارآفرینی دارید، به شدت بهتون توصیه میکنم که آرزوتون رو حفظ کنید و براش بجنگید. کارآفرینی ثروت نمیخواد آی تشکر، کارآفرینی دل میخواد، برای آدمهایی که ریسک پذیر هستن و این دلو دارن. دل داشته باشیم، توکل به خدا کنیم و تلاش، این سه تا متغیر به ما کمک میکنه که موفق شیم. لذا دوست عزیزمون اول آزمون بگیره، مطمئن شه کارآفرین خاصیت استعدادشو داره، بعد این سه تا کاری که گفتم توکل کنه، در حقیقت ریسک پذیریش افزایش بده و تلاش کنه، یعنی بره وارد محیط چه بر اساس علاقه و استعدادی که داره. کارآفرینی به همین راحتیه.
دوستان عزیز بزرگوار یکی یکی می‌نویسن که ما با 162 داریم تماس می‌گیریم و نظرمون در ارتباط شب آفتابی اعلام می‌کنین. این محبت شما هستش. 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. اگر که می‌خواین که مکتوب با ما در ارتباط باشی، با دوستان ما در روابط عمومی، به 30162 اونجا اعلام نظر بفرمایید، بفرمایید که نظرتون در ارتباط با برنامه برتر صدای جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد یعنی شب آفتابی چی هست. بفرمایید که شب آفتابی چه برنامه توپ و خوبی است. سلام خدمت موجی و کارشناس محترم، در شرایط فعلی شغل تعمیر لوازم خانگی سیار برم بهتره یا پرورش سبزیجات و طیور؟ جعفری هستم.
من میگم گزینه هیچ کدوم به نظر بهتره. میدونید چرا؟ آیه تشکری، هیچ کدوم از ما نمیتونیم برای به جای دیگری تصمیم بگیریم. ما هیچ شغلی رو تو جامعه نداریم که خوب نباشه. شما پیدا کنید، چون اگه خوب نباشه شغل هست میشه. همه مشاغل خوبن. پس من باید صادقانه بگم شغلی برای شما خوبه که به استعداد، علاقه و در حقیقت مهارتتون نزدیکه. ببینید تو کدومی که از این شغل‌ها استعداد دارید، علاقه دارید و مهارت دارید و یه دقیقه تو پرانتز بازار بهتری داره. وگرنه هیچ شغلی ما نداریم که شغل ضعیفی باشه، شغل نامناسبی باشه، چون اگه بود اصلا جامعه شغل نگه نمیداشت. جامعه دنبال منفعت اقتصادی و نسبت مشاغل اقتصادی نگاه میکنه. لذا همه مشاغل خوبند، مهم اینه که به استعداد، علاقه و در حقیقت مهارتمون بخوره و ترجیحاً بازار خوب داشته باشه. ببینید به کدوم نزدیکترید.
دکتر شفیع استادی، واقعا درست حدس زدی که مضمون شعرام عاشقانه است. مرسی از راهنماییتون. شهرام یار محمدی از رباط کریم، اون دوست شاعرمون هستن.
ایشالله دیشب ای دکتر گلستان خلاصه یه ماساژ گرفت، ما هم یه شعر بگیریم دیگه. ایشالله یه شعر خیلی خوب در رسای شب آفتابی بگن، بعد آقای طالبی هم حتما ازشون تشکر میکنن. آره. جایزه میدن بهشون، یه شعر خوب عاشقانه برای شب آفتابی.
آقا یه شعر بگن، خواننده‌ش هم پیدا شد. حالا خواننده کیه؟ حمیدرضا ربیعی. گفت سلام آقای شفیعی، میشه در زمین ترانه سرایی برای خواننده ها، نرد ترانه سرایشون، برای خواننده ها از فریلنسر استفاده کنم؟ من یه مدت ترانه سرایی میکنم. حمیدرضا ربیعی از قم.
اصلا خاصیت دقیق شاعری خاصیت فریلنسینگ دیگه، یعنی اینجوری نیستش که اصلا شما شاعر استخدام کنی بهش حقوق بدی. شعر و حال خوش و خلاصه فضایی که امکان داره. لذا من فکر میکنم اگر ما بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، این شغل فریلنسینگ کاستینگه. به آقای ربیع توصیه میکنم خواننده رو پیدا کنه، باقیش اوکیه. آره. به شرط اینکه خواننده، چون خواننده دنبال شعر خوبه،
یه ترانه برای شب آفتابی بگه.
یه آره الان ما گذاشتیم دیگه. آقای طالبی هم خلاصه الان ما چششو دور دیدیم احتمالاً، از استفاده میکنیم، هی جایزه میگیریم براتون. هر کی شعر بگه خلاصه آقای طالبی بهش جایزه میده.
آره ان شاء الله. خب این طرف سلام مصطفی اطاعتی از کارشناس محترم، من سوالم این هست که من بیکار هستم و سرمایه هم ندارم، میخواستم ببینم میتونم صادر کنم و به تولید انبوهی برسونم. مرسی از راهنمایی میکنم. مرسی از موجه محترم. چی رو صادر کنی مصطفی اطاعتی عزیز؟ چه چیزی رو میخوان صادر کنن؟
سوال کامل کنم.
سوال یه خطی از سوال جا مونده. مصطفی اطاعتی عزیز مجدد سوالتو برای من ارسال کن. از دل دیگرمون که با ما همراه هستند به 3036-37 پیام ارسال کردند، گفتند که آقای دکتر شفیع به نظر شما کار پوشاک برای فصل تابستان رو از الان آغاز کنیم بهتره، یا اینکه نه بگذاریم همون فصل ماه خرداد ماه این کار رو انجام بدیم؟ البته ایشون در فروش پوشاک هستن.
ببینید یه نکته بگم پیرامون این بحث فروش پوشاک. نکته هم مهمه دوستان. تصمیم گیرنده فصل نیست، زمان هم نیست، قدرت خرید مشتریه. مشتری الان خرید پوشاک نداره، چون عید گذشته خریدای پوشاک مفصل معمولا کردن، چون قطعی ترین کالای مورد خریدشون پوشاک تو ایام نوروز، لذا احتمالا یه افت بازار داریم. پیشنهادم اینه از الان تا عید یه دوره یکی دو ماهه رو شما زمان بذارید و تو این دوره یکی دو ماهه بازار رو بشناسید، ببینید سلیقه مردم به کدوم سمت رفته، کالایی که مردم میپسندن رو اضافه کنید، بعد از ماه رمضان کمپینتون شروع کنید، چون احتمالا خرید مردم تو پوشاک بر اساس موقعیت فعلی میگم، احتمالا بعد از ماه رمضان مردم حرکتای جدید رو خواهند کرد که کالای مورد نظر بخرن. امسال هم چون بارندگی داریم هوا هنوز خود خنک، تو این فاصله، تو این مثلا دو ماهی که باقی مونده بازار رو بشناسید، کالایی که مشتری میخواد بیارید که کالاتون خدای نکرده دپو نشه، فروش و برنامه فروش اجازه بدید از اون موقع تبلیغاتتون رو غلیظ شروع کنید تا بتونید بعد از ماه رمضان از فضای بازار ایجاد شده استفاده کنید.
سلام، رها عباسی هستم از زنجان، این جانب آرایشگاه زنانه دارم، به صورت حرفه‌ای با وام آرایشگاهی رو اندازی کردم، چطور میتونم مشتری جذب کنم که کارام با شکست مواجه نشن؟
ببینید شما وقتی آرایشگاه رو راه اندازی میکنید به احتمال خیلی زیاد قبلا سابقه آرایشگری داشتید، یعنی اینجوری نبوده که یه مثلا از یه جایی رد میشید تصمیم بگیرید آرایشگاه بزنید. بهترین و اولین کار اینه که مشتری های سابقتون رو برگردونید تو حوزه آرایشگاه زنانه. اصلا خدماتی که منتج به زیبایی خانم ها هست، کیفیت خدمات ارائه شده بهترین راهکاره. به شما توصیه میکنم اول اون بخش از مشتریانی که پیشتر داشتید، جای دیگه کار میکردید، دقیقه دستیار بودید، تالا کارآموز بودید، هر جا بودید، اونها رو بیارید، با اونها شروع کنید، برای اونها قاعده تشویقی بذارید، به ما بشین بازاریابی دام بدن، یه کاری کنید اونها براتون فعلا کار بازاریابی انجام بدن و کم کم حجم مشتریتون زیاد کنید. اگر بتونید این کار انجام بدید حجم مشتریتون ببرید بالا، به شرط اینکه از مشتری سابق استفاده کنید، قطعا شما یه بازار پایدار دارید. یه مثال بزنم، کاری خیلی جالبه. ببین آرایشگاه جز کسب و کارهای پیشه هاییه که مثلا تو پیشینه ما ایرانی ها، یه نفر توی روستا مثلا آرایشگر بود، بعد این کل مثلا تعداد مشتریش 200 تا بوده، این 30 سال با این 200 تا زندگی کرده، حالا یه تعدادی کم و زیاد شده به دلیل تولد و مرگ و میر، ولی با همین ها کسب و کارشو چرخونده. یعنی در پیشه آرایشگری به خاطر اینکه شما هزینه راه اندازیتون پایینه، هزینه مواد درگردش نمیخواید، اگر فقط مشتری خودتون رو حفظ کنید، یعنی با خودتون یه پلن بذارید بگید من ماهانه 500 تا 200 تا 100 تا یه تعدادی که فکر میکنید لازم مالی به صرفه است مشتری حتما باید داشته باشم، و بر اساس همون ویژگی که در حقیقت دارم سعی کنم که بازارم رو خلاصه حفظ کنم، اگر این کار انجام بدم این به من کمک میکنه که سهم بازار بگیرم، سهم بازارم نگه دارم و دائمی درآمد داشته باشم، حالا از اون به بعد هرچی تونستم اضافه کنم عملا میشه مازاد درآمدم که به نفعمه. قطعا یه مشتری ثابت تو ماه برای خودتون در نظر بگیرید و همونها رو تکرار کنید، این بهتون کمک میکنه شما درآمد ثابت داشته باشید، عددش با خود شما و تارگت های مالی که دارید.
بله، آرایشگری مردانه نظر شما چی هست؟ به نظر شما
هیچ فرقی نداره، دقیقاً همینه، منتها فرقش فقط با حوزه خانم ها اینه، در آرایشگاه مردانه نسبت توصیه ضعیف‌تر از خانم هاست، به خاطر اینکه اصولا جزء حوزه های خیلی جذاب برای آقایون نیست، تو ما میگیم تو مارکتینگ حوزه فنی برای آقایون خیلی دقیقاً حساس و پرتنشه. در آرایشگاه مردانه اصولاً فاکتورهای دیگه‌ای مهمه در کنار کیفیت خدمات، مثل قیمت، مثل مثلا دقت و دقیقت، ظرافتی که فرد داره، ولی الگو همون الگوست. هر آرایشگری های تشکرچون پیشتر با دوستان آرایشگر دقیقت هم تو صنف آقایون هم خانم‌ها مشاوره داشتم میدونم، هر آرایشگری به طور متوسط روزی 4 تا مشتری یا 5 تا مشتری برای خودش داشته باشه و این رو برای یک ماه تکرار کنه میشه حدود مثلا 150-200 تا. برای اینکه از پس هزینه‌اش بر بیاد کافیه. از اون به بعد هر چی تولید کنه مشتری وفاداره و این باعث میشه افزایش درآمد براش ایجاد شه. این 5 تا باید برامون یک کفه معقول باشه. حالا یکی ممکن هزینه اجاره داشته باشه بشه 10 تا. من پیش فرضم اینه که هیچ هزینه‌ای نداره، چون عموما میتونه به عدد خوب برسه. 10 تا باید کفه معقول باشه. این 10 تا رو باید تکرار کنه. بهترین حالت اینه که مشتری وفادار داشته باشه، چون معمولا ما یک بار اینا سر بزنن ما بهش میگیم این لویالتی وفاداری شده تکرار شد، این تکرار مشتری سنفروش رو بالا میبره. پس توصیه من اینه که به این سمت حرکت کنم و از این در حقیقت فضایی که ایجاد میشه استفاده کنم.
بله، سلام و درود. برنامه شب آفتابی بسیار برنامه سازنده و متحول کننده ای هستش در ایران. با مشاوره های دانشمندان دلسوز به خدا بنده مخترع شدم و دلگرم و انشالله میخوام به تولید انبوه برسونم. این دستگاه بخارساز تمام ایرانی است و ارزان و کم مصرف در آب و برق. خداوند به تهیه کننده و مجریان دلسوز مهربان که برادروار دارن خدمت میکنند عمر بده. آقای حقیقی عزیز این رو از استحبان فرستاده، خیلی متشکرم. آقای حقیقی این رو زارن فرستادن برای 162. من میخوام که بگم که شب آفتابی رو که مینویسید در کنارش بنویسید شب آفتابی از شبکه رادیوی اقتصاد که دوستان در جریانش قرار بگیرن، چون شاید برنامه های مشابهی هم باشه و اسامی مشابه دیگری هم باشه. خیلی متشکر هستم. عزیزانی که به 30162 یعنی اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میخوان پیامک ارسال کنن، بفرمایند نظر ما در ارتباط با شب آفتابی در شبکه رادیوی اقتصاد این هستش. 30162. سلام، فرهناز هستم از کرج، 24 سالمه. تا چند ماه پیش ناامید بودم و از پیشرفت چون امکانات درس خوندن نداشتم، اما وقتی با برنامه شما آشنا شدم فهمیدم فقط دانشگاه رفتن باعث موفقیت نمیشه. 2 سال قالی میبافم، میخوام کارآفرین این رشته بشم، راهنمایی میکنید؟ ممنون میشم.
ببینید، نزدیک شدن به فضای کارآفرینی و اصلا گرفتن سهم بازار نیاز به تحصیلات دانشگاهی به معنای واقعی نداره. تحصیلات دانشگاهی به ما کمک میکنه توضیح زیرساخت‌های کارآفرینی و سایر مسائل بریم جلو. ولی یه فردی که میخواد کارآفرین بشه همین انگیزه براش کافیه. فقط یه خواهش دارم از ایشون، از اون لاک درونگرایی در بیاد، به جای اینکه تمرکزشو بذاره بر این که بیاد و بگه آقا من تولید کننده قالی ام، باید خودشو به عنوان فروشنده قالی جا بندازه. یعنی پیشنهادم اینه، نقشای قالیشو، نمونه کاری که تولید کرده رو شروع کنه، مثلا تو همون کرج با برندایی که هستن بره ارائه کنه، اول سفارش بگیره، مطمئن باشه که کالاش فروش میره، بعد بیاد کالا رو تولید کنه. این باعث میشه بدون چه طرحی، چه نقشی، با چه ابعادی، برای کجا عرضه میکنه، فروش قطعی به آدم انگیزه میده. بعد وقتی بتونه روی این کارا سفارش بگیره بعد نیرو اضافه کنه. وقتی نیرو اضافه میکنه یعنی کارآفرینی کرده. کارآفرینی از مارکت شروع میشه، از مشتری شروع میشه، نه از فضای فکری و توانمندی خودم. پس پیشنهادم اینه ایشون برگرده بره عقب، مشتریاشو پیدا کنه، رونا سفارش بگیره. سفارش که بگیره حجم بره بالا، طبیعتاً میتونه نیرو اضافه کنه و کارآفرین بشه. آیت تشکر اینو که میگم ما تا الان یه تایم میمیریم و برمیگردیم. دوستان اگه به صورت لایو هم سوال بپرسن ما اینجا در خدمتشون هستیم.
سلام، بنده میخوام تو شهرمون الکتریکی بزنم، مغازه واسه خودم، تو محلمونم نیازش احساس میشه، لطفا نظر بدین. کاش مینوشتی کدوم شهر هستی، کاش مینوشتی الکتریکی قبلا کردی یا نکردی، کاش مینوشتی سنت چقدره. این سوالات رو یه مقداری اگر که محبت بفرمایید دوستان کامل تر بفرستین ممنون میشم.
خب من توصیه‌ام به ایشون اینه، حالا با توجه به نقص اطلاعاتی که هست ولی یه الگو مشخص برای همه دوستان ما داریم که برنامه قبلی هم گفتیم. پیشنهادم اینه، این عزیز دلمون مغازه رو الان فعلا اصلا ذهنش خارج کنه، با کسایی که تو شهرشون دارن کار بساز بفروش، یعنی پیمانکاری انجام میدن، کار دقیقا ساختمان انجام میدن، ارتباط بگیره، با اونها مذاکره کنه، سعی کنه از طریق ارائه محصولات ارزون قیمت و با کیفیت خوب تو حجم بالا از اونها بهره ببره. این کار اول. کار دوم اینه مراجعه کنه به همسنفای خودش. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نفر که داره کابینت خونه کار میکنه، یه نفر که مثلا داره نقاشی کار میکنه تو خود ساختمونا، کارت ویزیتشو به اونا بده و اونا رو درگیر جریان مالی کنه. یعنی بگه اگه به من مشتری بدید به شما این آفر رو میدم، کارت اونا رو هم بگیره. یعنی شراکت موازی ما بهش میگیم ایجاد کنه، زنجیره ارائه خدمات خودش رو توسعه بده، به جای اینکه یه مغازه داشته باشه 10 تا 20 همکار داشته باشه که اونا معرفیش کنن. وقت من مثلا صاحب ملک چیکار میکنم؟ مثلا وقتی یه مشکل برام پیش بیاد به یکی از اینا مراجعه میکنم دیگه. بعد کدوم مراجعه کنم؟ این عزیز رو به عنوان نفر معتمد معرفی میکنن. خب میتونه اصلا اونجا سهم بازار بگیره. دوستانی هم که بهشون معرفی میکنن اون دوستانو معرفی کنه. این یعنی ایجاد شراکت راهبردی. این شراکت راهبردی واسه افزایش فروش میشه و من نظرم اینه که این کار انجام بده، اون کار اولی هم که گفتم انجام بده، احتمالاً اصلا دیگه یه تشکر تو خوب میفته. به مغازه نیازی نخواهد داشت. این از برندی که ساخته نهایت بهره رو خواهد برد.
سلام داداش ارجمند، جناب تشکری. خانوادم بهم میگن سال نو رو چرا تبریک نگفتی؟ زن معذرت خواهی از تمام شب و آفتابیا حضورتون تبریک عرض میکنم با تشکر مهدی رجبر با خانواده از کرمان. ارادتمندم آقا مهدی، عید شما هم مبارک باشه. امیدوارم که سال 98 سالی پر از خیر و برکت برای هممون باشه، همه ما ایرانی ها. و عرض کنم محضرتون که ابراهیم سیامکانی گفته محصول من درجه یکه و با بهترین کیفیت است، بی زحمت درباره سمپل یکم توضیح بدید.
ببینید احتمالاً آقا ابراهیم دیدید شما تو جای مختلف الان خیلی از برندها دارن این کارو میکنن، میان نمونه های کوچیک محصولشون رو، حالا شما چون تو بستنی هستید باید قطعا جلوی مغازه باشه که از فضای یخچالیش استفاده کنید، ولی مثلا سایر برندها فاصله دارتر هم این کارو میکنن، نمونه های کوچیک محصول آماده میکنن، یه میز خیلی کوچولو دقیقاً تو خیلی از فروشگاه های تخفیفی هایپرمارکت ها دیدید اینو، یه نفر پشتش وایساده، انواع دقیقاً سمپل ها هست، کسی که داره رد میشه یه قاشق از تست محصول میده. حالا مثلا ممکنه شما 5 تا محصول داشته باشید، بستنی موزی داشته باشید، کاکائو داشته باشید، بادوم زمین داشته باشید، از هر کدوم یه قاشق افراد تست میکنن. اگر محصولت با کیفیت باشه که میگه هست، فقطا هست، اونجا طرف ذائقهش تحریک میشه و احتمالاً به شما سفارش خواهد داد و این سفارش رو شما میتونید بردارید و ازش بهترین استفاده رو تو فضای فروشتون ببرید. اگر براتون سخته، چون ما خیلی زمان نداریم، به نظرم یه سرچ کنید سمپل، با همین روشی که گفتم، نمونای سمپل، تصاویرش و غیره رو تو گوگل نموناش میاد، خیلی راحت قشنگ حتی توضیح داده، یه موضوع کاملا شناخته شده است و خیلی دارن این کار انجام میدن. این کار انجام بدید.
سلام، شب بخیر خدمت خانواده محترم و بزرگ شب آفتابی سواتی هستم. شنیدن و به کار بستن راهکارهای مفید کارشناسان توانمند خیلی کمکم کرده. صمد اردشیری از شیراز هم محبت داشته و پیام ارسال کرد و زحمت کشیده. خیلی متشکرم از تک تک شنونده های عزیز بزرگواری که دارن با 162 ارتباط میگیرن، به 30162 پیام ارسال میکنن و نظرشون در ارتباط با برنامه شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد میفرمایند. 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و شما عزیزانی که به 30162 پیامک ارسال میکنید، 3-4-0 162، اونجا میفرمایید که برنامه شب آفتابی چه برنامه درجه یک عالی هستش. سلام به همکاران از رادیو اقتصاد و شب آفتابی، مرشدلو هستم از نیشابور. به نظر شما با داداشم میخوام یه مغازه بزنم اما ماندیم، چه مغازه‌ای بزنیم که هم درآمد خوبی داشته باشه و هم پیشرفت کنیم؟ با تشکر، اگه راهنمایی کنید ممنون میشم.
اگر کلیپ های قبلی ما رو شب آفتابی داشته باشند، اونجا یه الگوی خوب پیشنهاد کردیم، ما حتی دقیقاً کلیپ تصویریش هم هست که چجوری میشه بیزنس رو انتخاب کرد، ولی باز هم توضیح میدم خدمت این دوست عزیزم و همه مخاطبین برنامه، امیدوارم که مفید باشه براشون. یه برگه بردارید، یه کاغذ آچار مثلا، برگتون رو 1/3 پایین یه خط افقی بکشید، اون قسمت 2/3 بالای خط عمودی، مثل یه تی برعکس که به انگلیسی هست، تی بزرگ برعکس، سمت راست برگتون شروع کنید استعدادها و علایقتون رو بنویسید. به چه کارهای علاقه مندید، استعداد دارید و قابلیت. بنویسید 2-3-4-5-7 هر چند تا که واقعا دوست دارید و میتونید توش موفق بشید. سمت چپ یه بررسی کنید تو نیشابور، شما سایر دوستان تو شهرهای خودشون، ببینید الان چه مشاغلی خالی مونده. مثلا فرض مثال ممکنه شرکت مثلا خدمات بیمه خالی باشه، جاش خالی باشه، مردم برای تامینش میرن جای دیگه، یا از منطقی که هستن میرن یه منطقه دیگه، یا دچار سختی هستن، ممکنه مطب دکتر باشه، ممکنه نونوایی باشه، هر چی که هست، اینا رو هم بنویسید. بیایید پایین میزان بودجه در اختیارتون رو هم بنویسید. قسمت زیر تیون پایین که گفتم بودجه در اختیارتون هم بنویسید، 1, 2, 3, 4, 5 هر چند تا که هست بودجهاتون رو هم بیارید و دقیقاً اونو پایین اضافه کنید. شد سیاهی تیه برعکس. بعد بیایید اشتراک اون قسمت توانمندی هاتون و فرصت های بازار منطقه ایتون رو در بیارید. مثلا از این 4-5 تا فرصتی که تو محلتون شهرتون هست، شما 2 تا توانمندیشو دارید، 3 تاشو دارید، این اشتراک رو در بیارید، جدا بنویسید، نگاه کنید ببینید با بودجه که دارید کدوم میتونید انجام بدید. اون ردیف بودجه رو اتخاذ بدید، دقیقاً اختصاص بدید و این کار رو انجام بدید. اگر این کار رو کنید شما کسب و کارتون موفق و رو به رشد خواهد بود. حالا ممکن سوال پیش بیاد که آقا ممکنه ما این اتفاق نداشته باشیم، یعنی عملا اتفاق نیفته و ما نتونیم به همچین سهمی برسیم، بعد چه کار کنیم؟ اونم راهکاری ساده است. بین این 3 تا رکنی که بهتون گفتم، فرصت‌های بازار اولویت اوله. اونو حفظ کنید، اون استعداد و مهارت و دقیقه تامین مالی رو بعد انجام بدید. یعنی برای استعداد مهارت لازم بید آموزش ببینید، ببینید تامین مالی لازم وام بگیرید یا سرمایه‌گذاری بیاید بیرید. ولی اون قسمت فرصت‌ها ضرورت این قسمتی که باید باشه. این حسابتی رو عملاً همه شنوندهامون هر کی می‌خواد فرصت یابی کنه تو کارآفرینی برای خودش بنویسه، ببینید به چه نتیجه شگفتی میرسید. ما مدت‌ها شب آفتابی از پارسال تا حالا اینو شروع کردیم و گزارش‌های خوبی داریم از خیلی از دوستان که تونستن این کار انجام بدن، فرصت‌های خوب پیدا کنن و موفق بشن.
بله. با سلام، خسته نباشید. من 30 روزی میشه رادیو شما رو گوش میدم، خدایی خیلی لذت میبرم. دست شما و همکاراتون درد نکنه. آقا جواد جان عزیز، من یه سوال داشتم. من مغازه لباس فروشی اجاره کردم ولی دلم خوش نیست، سود نکردم، چیکار کنم؟ خیلی زحمت کشیدم. با تشکر از شما عزیزان، خلیل رسولی هم از پیشوای ورامین.
آقای رسولی، ما در مورد لباس قبلا یکی دوباری صحبت کردیم، یعنی 2 تا سوال داشتیم که اون 2 تا توضیح دادیم، ولی باز هم خدمت شما عرض میکنم که این اتفاق بیفته. وقتی شما مغازه میگیرید، دوستان همه توجه داشته باشید، به عنوان یه کاسب مغازه اشتباه استراتژیکه، برای اینکه شما رو به یک خیابون، به یک راسته بازار، یک منطقه محدود میکنه. شما تا مادامی که به یک خیابون، راسته بازار و منطقه محدود بشید، عملا شانس فروشتون به اندازه اون محل است. راه نجاتتون چیه؟ حضورتون رو از محل فراتر ببرید. حضور از محل فراتر رفتن یعنی چی؟ باید بیاید چند تا مغازه جای دیگه بگید دیگه، که شدنی نیست. پس باید چیکار کنیم؟ باید پناه ببرید به شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعیتون رو فعال کنید. شبکه دقیقاً مشتریابی از طریق مشتریتون رو فعال کنید، یعنی به مشتری‌هاتون پاداشای خوب بدید. مثلا هر مشتری که 4 تا مشتری معرفی کنه، واقعاً یه لباس بگیره. حالا 5 تا چیزی که شما حسابای مالیتون میگه. شبکه مشتری توسعه بدید، اون میشه الگوی بازاری دام به دام براتون، کم کم از جای دیگه مشتری میاد. شبکه اجتماعی هم فعال کنید، خودتون رو از گستره یک منطقه خارج کردید و به اندازه شهرستان یا حتی اطراف شدید. این باعث میشه به احتمال خیلی زیاد برای خودتون بتونید فروش ایجاد کنید. چاره هم جز این ندارید. ببینید، کسی که تو اقتصاد فعلی مغازه داری کنه به این دردی که شما دوچار هستید دوچار خواهد شد. خیلی از شنوندگان احتمالاً مشکل رو دارن، اما با راهکارهایی که دارم عرض میکنم خدمتتون، شما دیگه مغازه دار نیستید، شما یک کاسب هستید که کسب و کار دارید، و چون کسب و کار دارید گستره کارتون توسعه پیدا میکنه، مشتری جدید اون وقت بهتون اجازه توسعه بیشتر رو ان شاء الله خواهد داد.
سلام بر آقای جواد، آقای تشکری عزیز و کارشناس محترم، دیر است ما هم حاضر هستیم، الطاف از کرج، ارادتمندم، محبت داریم. اما سلام، مهدی خلیلاوی از اهواز، تولید کننده سنگ مصنوعی و کفپوش پیاده رو هستم. تصمیم دارم سنگ آنتیک و نما تولید کنم. متاسفانه سنگ فروش ها نمونه میبرن، ولی وقتی مشتری اونجا هدایت میکنم جنس خودشون رو میفروشن به جای سنگ ما. چیکار باید بکنم تا بتونم با مشتری مستقیم بفروشم در سراسر کشور؟
ببینید، اصولا رفتاری که اتفاق میفته کاملا بدیهیه. بالاخره کسب و کار وقتی راه میفته بر اساس اولویت خودش فعالیت میکنه. ما پیشتر تو اصناف دیگه هم این مشکل رو داشتیم. شما برای اینکه مشکل حل کنید باید جلوی فروشنده قرار بگیرید، یعنی شما به صورت لوجستی یا پشتیبانی پشت سر فروشنده اید، خب اون قدرت بیشتری داره. ولی اگر شما جلو دست فروشنده قرار بگیرید، توانتون میره بالا. جلو دست فروشنده یعنی چی؟ یعنی مشتری قبل از اینکه اصلا مراجعه کنه به فروشگاه، از سنگ فروش بخواد سنگ بخره، بعد شما رو بشناسه، برند شما رو فالو کنه. چه جوری میتونید کار انجام بده؟ مثلا سری سمینار که شما میتونید برای سازنده های ساختمون برگزار کنید تو شهر خودتون، تو شهرهای هدفی که دارید، و خودتون رو بهشون بشناسونید و اصلا بهشون ردیف خرید بدید، اجازه بدید از شعب و نمایندگی شما خرید کنه، از خود شما خرید کنه با شرایط بهتر. این باعث میشه شما اون حلقه واسطه رو حذف کنید یا بهتر بگم مدیریت کنید و اون آموزش میبینه که اگر با شما همکاری نکنه به احتمال زیاد سهم‌بازار از دست خواهد داد. پس مجبور یا با شما همکاری کنه یا سهم‌بازار بده. شما از این طریق خودتون رو میتونید جلوتر از اون به مشتری برسونید. یه مثال زدم براتون، شما 10 تا مثال از اینا خواهید داشت. ویزیتور بگیرید، سازنده ها رو ببینه. چون سنگ آنتیک رو اصولا کیا میخرن؟ آدم هایی که دارن کار طراحی داخلی انجام میدن، آنهایی که دارن کار نما انجام میدن. اینا مشخصن. شما این تعداد آدم ها رو لیستش رو پیدا کن، باشون مذاکره کن، بهشون شرایط خوب بده. اون هزینه مارجین یا شش سودی که میخوای بده فروشنده رو بخشش رو بده به اینا، بخشش بذار از این تبلیغاتت. این بهت کمک میکنه شما بخش از اون سهم بازار بکشید سمت خودت و فروش ایجاد کنی.
خب شهرام خان یار محمدی از ربات کریم
شعر گفتن آقای طالبی کجایی که جایزه رو باید آماده کنی؟
در این شب آفتابی گم کرده یه راهم، تو راه نشانم ده، معصوم و بیگناهم. صدای گرم مجری دلخوش و دلنواز است، دکتر شفیعی امشب مهمان واجواز است.
خب آقای رمادی این برای من هم شده دایرکتشو بفرستید در رسانه اجتماعی. من اینجا خلاصه های طالبی ولش نمی کنم. آقای تشکر، آقای طالبی دستش توی کاسه است، اینا بهتون جایزه نمیدن، ولی من از طالبی بگیری میکنم که آقا یه جایزه بهتون بده حتما و انشالله این لطفی که شما دارید جبران کنید. بفرستید، منم سعی میکنم دقیقاً پستش کنم و یعنی پست دقیقاً اینستاگرامیش کنم و این لطف شما رو اینجوری جبران کنیم. ان شاء الله شب آفتابی در خدمت شما است. شعر بگید و از دنیای شاعرانتون لذت ببرید. ان شاء الله بتونید به فروش هم برسید.
با سلام آقای تشکر، 15 روز عید نبودید، خیلی سخت گذشت، اصلا به هم خوش نگذشت. ممنون از زحمات شما و کارشناسان مدام. محمد ساران از کرمانشاه، ارادتمندم جناب محمد آقای ساران در کرمانشاه، محبت شماست. دیگه از این به بعد سعی میکنیم که کمتر برنامه رو تعطیل کنیم. اما چقدر یه وقت داریم؟ وقت داریم هنوز. یکی از سوالات رو سلام جواد جان و سلام محمد جواد جان عزیز. از دکتر میثم شفیع عزیزمون خواهش میکنم غیر از مدیریت کارخانه و تولید و کارآفرینی درباره مدیریت بحران و مدیریت پیش از بحران در بلای طبیعی که جزء مدیریت کلان میشه یکی هم صحبت کنم. با مهر و اعتماد، علیرضا قهاری از تهران پارس.
ما احتمالاً یه مدیریت بحران برای مدیریت بحرانمون نیاز داریم. یعنی قرار ما فکر کنیم یه مدیریت بحران بذاریم که این مدیریت بحرانمون رو عملاً ساختارش مدیریت کنه. دوستان یه نکته خیلی جالب بگم و اونم اینه که البته خب شاید خیلی بحران نباشه ولی واقعاً به بحران ربط داره. از تعمیر حدیثی دارن میفرمایند در حقیقت هر کسی که بخوابه دشمنش نمیخوابه. مشکل اصلی و چالش ما اینه که اصولا خیلی از ماها باور نداریم. ما مشکل مدیریت بحرانمون در کشور، مشکل مدیریت بحران ناشی از فرهنگه. همونطور که ما هیچ کدوممون خودمون الان به من اشخاص خطر آینده تو فضای کسب و کار و تو فضای دقیقه تجارت خیلی سر قبول نداریم و مرگ بر همسایه میدونیم، همین ماها میشیم مسئولین این سازمان، سازمانهای مختلف و باورمون نمیشه که خطر همه جور بحرانی، من نمیگم بحرانهای سیل و زلزله، بحران اقتصادی که به صورت یک کشنده خاموش مدت هاست ما رو در حقیقت درگیر خودش کرده. بله. و اینو باید که مدیریت کنه. ما آقای قهاری عزیز مشکلمون خودمونیم. من مسئولی حمایت نمی کنم ولی اینو میدونم که اگر او مسئول نباشه من و شما هم بریم بشینیم به خاطر بافت فرهنگی که داریم و قبول نداریم که باید آماده باشیم این چالش ها برای اون اتفاق میفته، چیزی که در ژاپن هم ریس بدیهی تو کشور ما نیست. من فقط میتونم یه آرزو کنم. از ما میگه از ما گذشت نیکوبد اما تو روزگار، فکری به حال خیش کنین روزگار نیست. آی تشکری، آی قهاری، از ما که گذشت بالاخره باید با همین تیم مدیریتی همسالون تعامل کنیم. ولی امیدوارم نسل‌های بعد ما جوری آموزش ببینند، راهکار داشته باشیم، جوری آموزش ببینند که وقتی با یک بحرانی مواجه میشن از تیپ همین بحران ها آماده باشن و این بحران ها براشون آموزش بشه. ولی صد حیف که ما از همین فرصت استفاده نمی کنیم و به اون آموزش بدیم و دوباره از همین فضا گزیده خواهیم شد، نسل های بعد و نسل های بعد. ایشالله یه روزی فرهنگمون درست شه و ما یاد بگیریم برای همچین بحران های آماده باشیم. من خیلی در لفافه گفتم بحران های اصلی ما الان سیل و زلزله نیست، بحران فرهنگیه، بحران اجتماعیه که ما داریم، بحران هویتی که جوانامون دارن. براش آماده نیستیم، تر نداریم، پلن نداریم و جالبی نهایی تشکری قبولم نداریم. یعنی ما هنوز خودمون رو افراد با فرهنگی میدونیم و نمیدونیم که بحران فرهنگی داریم. امیدوارم برای اینها آماده باشیم، نسلهای بعدی رو آموزش بدیم، اونا درگیر این فضا نشن. آقای قهاری، از من و شما هم شروع میشه
انشاءالله.
ای بسا بچه من و شما فردا یه پستی توی مملکت گرفت دیگه. پست گرفتن اینجوریه دیگه، مگه اینطوری نیست؟ آقای تشکری الان داره اینجوری به من نگاه میکنه، یهو دیدی داستان شد وزیر ارشاد.
بله
تموم شد دیگه. بعد من رفیقشم ها، بعد من همینجوری میشم مثلا مدیر یه چیزی تو ارشاد. راحتی ممکن برای بچه‌ها اتفاق بیفته، ولی ما برای اونم آماده نیستیم خودمون.
سلام آقای تشکری، یاسرم از قم، سال نو آقا یاسر اکبر جوجه قم ارادتمندم.